این که هم اکنون بدن ما و حیات دارد، زمانی مرده و جماد بوده است و بار دیگر نیز حیات از آن جدا می‌گردد و به حالت جمادی برمی‌گردد. زندگی و مرگ در دنیا مخلوط به همند و اما در آخرت چنین نیست. آنجا یک پارچه حیات است. زمین آخرت جواهر و سنگریزه های آن، درخت و میوه آن همگی حیات دارند. آتش آنجا هم دراک و فعال است. جلوتر حیات و زندگی رو عرض کردیم که ما موجودات رو خودمون هست پیش از اینی که درس هم بخونیم، موجودات رو دو قسم میابیم، یه قسم موجودات جندار، یه قسم موجودات بیجان. و لابد آثار مختلف دیدیم که دو قسم میکنیم، آثار مختلف که دیدیم از اون موجوداتی که جندارن فهمیده که درک میکنن و فعالیت هم دارن. مثلا گفتیم که یه پشه رو ما زنده حساب میکنیم، ولی این کوها به این بزرگی رو ما زنده حساب میکنیم. چرا؟ این پشه اگه یه سوزن روش گذاشتی فروت بردی به بدنش میفهمد و از خودش دفاع هم میکنه که هم درک میکنه و عکس عمل هم داره نشون میده. این لابد یه خصوصیتی در او هست که این دوتا اثر رو از خود نشون میده، که خصوصیت در موجودات که جندارشون حساب میکنیم نیست. لذات میگن الحیو هو در راک الفعال، حی و زنده موجودی که درک کننده است و فعالیت کننده. و حیات مبدع درک و فعل، یعنی خصوصیت کمال وجودی به اون منشأ میشه که موجود درک بکنه به فعالیت بود. و عالم آخرت همه موجودات شده قبیله. این هم از خود نمیگویم، پیش خود نمیگویم، متون اسلامی بر این معنا گواهی میده. ببینید زمین آخرت جواهر سنگریزه های اون، درخت و میوه اون همگی حیات دارن. آتش اونجا هم در راک و فعال است. قرآن کریم میفرماید و ان دار الاخره لحی الحیوان، حیوان یعنی زنده. عالم آخرت همانا تنها اون است که زنده. این مثل دنیا یه حیاتیست با مرگ آسیه، پر با حیات هم پا حیات هم حساب نکده. لذا این تعبیر مفید اختصاص است که آخرت است که همانا منحصرن خانه آخرت خانه ایست که زنده است. اینطوری آخرت یک موجود زنده و یک حیوان و یک جندار است. عضوها و اندامها در این جهان شعور و درک ندارند، ولی در اون جهان پوست بدن ناخن هم فهم دارد و حتی سخن میگوید. در قیامت بر دهانها مهر زده میشود و هر عضوی خودش کارهایی را که انجام داده است بازگو می کند. تو سوره یاسین ای آیه هست که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. می فرماید امروز یعنی روز قیامت ما به زبانها به دهانها مهر می زنیم و با ما سخن می گوید. دستاشون و پاهاشون به کسی سخن میگن؟ به ما کانو یعملون، به کارهایی که انجام میدادن. و آیه دیگر هست یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم. خلاصه حالا آیه خوب مضبوط هم در سوره فصلت است. روز قیامت گواهی میده بر علیه انسان ها دستاشون و پاهاشون و اینها، و بسا خودشون اعتراض کنند کلمه شهدتم علینا، چرا شما بر ما شهادت دید؟ وقت جواب میدن میگن انتقن الله الذی انتق کل شیء، ما را گویا کرد اون خدایی که همه چیز را گویا کرد. خب یه آیات وعده قیامت رو، آخه ما وعده قیامت خودمون که نرفتیم ببینیم که، و خودمون هم که احاطه علمی که نداریم به این معنا، باید سی از از خدایی که محیط به عالم دنیا و آخرت است از او بدونی. اون همی جور معرفی میکنه عالم آخرت را اینجور. از زبان پرسش نمی شود تا با دروغگویی پرده پوشی کند. هر عضوی در اونجا ناطق می گردد، خودش کارهای خود را شرح می دهد. قرآن کریم می فرماید الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یکتبون. امروز بر دهانهایشون مهر می زنیم و دلهایشون و دستهایشون با ما سخن می گویند و پاهایشون گواهی می دهند که چه انجام دادند. در جای دیگر مکالمه و مشاجره انسانها را با اعضا و جوارح خودشون ذکر می کند و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء. پس از این بیان این مطلب که در قیامت گوش و چشم مجرمین و دیگر اندامهایشون علیه اونها گواهی میدهند، مشاجره ای را که بین آنون در میگیرد چنین شرح میدهد و به پوستهای بدنشون میگویند چرا به ضرر ما شهادت دادید؟ پاسخ میدهند خدا ما را ناطق ساخت، خدایی که هر چیز را به سخن در آورده است. آری زندگی در جهان آخرت خالص است، آمیخته به موت نیست، از عنصر کهنگی و پرسودگی و مرگ و فنا در اونجا خبر و اثری نیست، بر اون جهان جاودانگی حکم فرماست. این تا حالا دو تفاوت بین زندگی دنیا و زندگی آخرت مطلب باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جزای عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مسائلی که در بحث عدل الهی باید مطرح گردد مسئله مجازات اعمال در آخرت است. معاد و رسیدگی به اعمال نیک و زشت و پاداش و کیفر دادن به نیکوکاران و بدکاران خود از مظاهر عدل الهی است. مظاهر جمع مظهر است. مظهر یعنی اون وسیله ظهور و از مظاهر عدل الهی است. یعنی عدالت خداوند یکی از نمودهاش در صحنه قیامت است که به حساب اعمال نیک و بد رسیدگی میشه و پاداش اعمال نیک و بد داده میشه. معمولا یکی از دلائلی که برای اثبات معاد اقامه میشود این است که چون خدا عادل و حکیم است اعمال بشر را بی محاسبه و پاداش و کیفر نمی گذارد. راجع به این مطلب اینجا ایشون ما در بحث‌های گذشته گاهی آیاتی از قرآن را به طور سربسته اشاره کرده که یکی از دلیل‌ها بر این که معادی باید باشد اینه که در آیات قرآن هم ذکر شده اینه که این نمیشه که خدا که سرپرست جامعه است و اشخاصی هستن در عالم که اینا سراسر عمرشون رو نیکی میکنن و اشخاصی هم هستن که سراسر بدی میکنن و خدا نسبت به اینها بی تفاوت باشد. یعنی او هر کی میخواد بدی کنه اونم هر کی میخواد خوبی کنه آب از آب تکون نخوره یه خلاف عدل الهیه و پس باید یه روز پاداشی باشه که در اون آیه قرآنی فرماد هم حس بر لذین از طرح و سیعات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم تا ما یحکمون. که این سؤال خدا میکنه که آیا چنین گمان میکنن کسانی که مرتکب اعمال زشت میشن که ما اینها را مثل کسان قرار بدیم که ایمان میارن و عمل صالح میارن که این دو گروه اشخاص مرگ و حیات چون مساوی باشه اینجور جمع میکنن؟ خیر اینجور نیست. تا اما یحکمون بعد حکمی که میکنن. در یه آیه دیگر از در سوره صاد خدا میفرماد ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض هم نجعل المتقین کل فجار. می پرسد که آیا ما ایجوری هستیم که قرار بدیم کسانی که ایمان میارند و به عمل صالح قرار بدن به جا میارند اینا رو هم نجعل الذین آمنوا و عمل الصالحات کل مفسدین فی الارض اینا رو مثل افسادگران و مفسدین در روی زمین قرار بدیم یا این که ما متقین و تقوا پیشگون را مثل فجار و گناهکارا و اهل فسوق قرار ده. یعنی شما به عقلتون مراجعه کنید باور میکنید ما که خدا هستیم این جور کنیم؟ یعنی نه. یه جور دلیلیست که در آیات قرآن هست برای لزوم معاد. این است که ما میگویم معاد و روز پاداش یکی از مظاهر عدل خداوندی است. امیرالمومنین علیه السلام بله حالا این به قول ایشون میگه معمولا یکی از دلایلی که برای اثبات معاد اقامه میشود این است که چون خدا عادل و حکیم است
اعمال بشر را بی محاسبه و پاداش و کیفر نمی گذارد. امیر المومنین علیه السلام می فرماید ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد على مجاز طریقه و به موضع شجا من مساق ریقه. ممکن است خدا ستمگر را مهلت دهد ولی هرگز او را بی کیفر رها نمی کند. وی بر سر راه ستمگر کمین کرده و همچون استخوانی که در گلو گیر کند راه را بر او می بندد. بحث ما در این بخش درباره اثبات معاد از طریق عادل بودن خدا نیست. یعنی نمیخوایم یه بحث طرح کرده باشیم حالا که آیا معاد لازم است یا لازم نیست و ما بگویم لازم است به دلیل عدل خداوند. نه، بحثمون در این نیست، بلکه بحث در رابطه با این است که حالا که از روی عدالت خدا باید معادی و باید روز پاداشی باشد، این پاداشا میبینیم با اعمال ما مناسب نیست، که وقت اشکال به عدل الهی کسی وارد کند، ازیرا که همیشه باید بین جرم و خلاف یه تناسبی باشه. مثلا فرض گیر که یه کسی میخواست گودتا کند، این جرم کیفرش این است که زود براش دادگاه صحرایی تشکیل بدن و به مدت کوتاهی مثلا تیربارانش کنن، اما یکی اومده بره یه جعبه کبریت از در یه مغازه دزدی گذاشته سجیبش رفته و اینو براش دادگاه صحرایی تشکیل بدن و تیربارانش کنن، این کیفر با این خلاف تناسب نداره. وقت یک کسی اشکال کنه که خب قبول کردیم عدالت خدا اقتضا میکنه که روز پاداشی باشه، اما حالا یک کسی یه غیبت کرده نیم دقیقه یه دقیقه، وقتی در قیامت آتش جهنم که مثلا یه جرقش بیاد دنیا و مافیها را میسوزونه، این کیفر با اون جرم تناسب مثلا نداره. توجه میکنید که این در این کتاب که موضوع عدل الهیه، در رابطه با عدل الهی ما صحبت میکنیم، وقت این است که این بحث را، یعنی در این رابطه این بحث پیش کشیده میشه که مجازات های اخروی با اعمال دنیوی تناسب نداره و این با عدالت خدا جور نمیاد. توجه میکنید اجازه میگه برعکس بحثی که اکنون مطرح است در باره ایراد و اشکالیست که از نظر عدل الهی بر کیفیت مجازات ها و کیفرهای اخروی وارد میگردد. گفته میشود مجازات های اخروی به شکلی که نقل میشود مخالف عدل الهی، زیرا در مجازات های اخروی تناسب میان جرم و جریمه وجود ندارد و مجازات ها به نحو غیر عادلانه ای اجرا می شود. در این اشکال مسئله جزا که دلیلی بر عدل الهی گرفته می شود به عنوان اشکالی بر عدالت و نقضی بر حکمت معرفی شده است. این اشکال نیست که این که موجود خدا عادل است روز جزا داره، این جزاها که خبر میدن اینا همه خلاف عدل الهی است. یه کسی برگردد به ما این جور ایراد بگیره، اصلی که پایه و مبنای ایراد است این است که در وضع قوانین جزایی باید بین جرم و جریمه تناسب رعایت شود. جرم یعنی او گناه، جریمه یعنی کیفرش. مثلا اگر کسی بر سر ره گذری که از خیابون می گذرد زباله بریزد، عدالت ایجاب می کند که برای او کیفری در نظر گرفته شود. شکی نیست که کیفر این چنین جرمی نمی تواند خیلی سنگین از قبیل اعدام یا حبس ابد بوده باشد. بنابر اصل تناسب میان جرم و مجازات، برای چنین جرمی حد اکثر 1 هفته زندان کافی، و اگر این مجرم را به خاطر این جرم کوچک محاکمه صحرایی و تیربارون کنند، برخلاف عدالت خواهد بود. کیفر دادن بر جرم ها لازمه عدل است، ولی اگر تناسب بین جرم و کیفر رعایت نگردد، خود کیفر دادن نوعی بی‌عدالتی خواهد بود. گناهان از قبیل غیبت و دروغ و زنا، قتل نفس جرمند و کیفر می طلبند، ولی آیا کیفرهایی که در آخرت برای اونها تعیین شده است بیرون از اندازه نیست؟ قرآن کیفر قتل نفس را جاویدان موندن در جهنم معین فرموده است. درباره غیبت روایت شده است که خورش سگهای جهنم است، و به همین طریق برای سایر گناهان عقوبت ها و مجازات های سخت و غیر قابل تحملی ذکر شده است. عقوبت هایی که از لحاظ کیفیت فوق العاده شدید است، مثلا آتشی که یه درقش دنیا رو میسوزونه، خیلی کیفیت سدیش هم، و از لحاظ مدت بسیار طولانی. ایراد این است که این بیتناسبی چگونه با عدل الهی سازگار است؟ خب اشکال برای پاسخ این ایراد لازم است بحثی درباره انواع مجازات ها انجام دهیم و نوع کیفرهای اخروی را بشناسیم. بلی، یه بحثی در مجازات و اقسام کیفرها. این مستلزم آن است که قبلا بحثی درباره نظام جهان آخرت، اونم نه پیش خودی بلکه مطابق اون چه از نصوص معتبر اسلامی استفاده می شود و براهین عقلی ما را راهنمایی می نماید که درباره بله جهان آخرت، درباره تفاوت نظام اون جهان و نظام این جهان به عمل آوری. خب حالا تفاوت‌های دو جهان، آیا بر جهان آخرت همین قوانین طبیعی و اصول و نوامیسی که بر جهان دنیا حکومت می‌کند حکم فرما؟ آیا بین زندگی این جهان و اون جهان تفاوت یا تفاوت‌هایی وجود ندارد؟ آیا نشأه آخرت عین نشأه دنیا؟ تنها فرقی که دارد این است که زمانن بعد از این نشأه است. مثلا عالم آخرت هم مثل هم عالم دنیا، منتهی چرب‌تر و بهتر و اول سر این سفره دنیا ما رو آوردن، مثل که یه مهمونی که وارد میشه مثلا صبحانه برش تهیه میکنن، یا مهمونی که تازه وارده ابتداعاً برای که خسته یه چای چیزی براش درست میکنند و یه میوهی، بعد میگن یه قدر استراحت کن، وقت دستور بودن تو آشپزخونه براش غذای چجوری و چجوری تهیه کنن. وقتی دنیا همون ناشتایی است و آخرت او چرتر و بهترشه، آیا ایجوریه یا غیر ایجوره؟ که مثلا آیا نشأه آخرت عین نشأه دنیا؟ تنها فرقی که دارد این است که زمانن یعنی نظر زمان بعد از این نشه هست، مثل اول ناشتایی رو میارن، بعد ظهر که شد نهار رو میارن. مثلا مسلمن بین دو جهان تفاوت هایی اگر مشابهت هایی وجود دارد، وجود تفاوت هم حتمی است. دو نشأه و دو عالم، دو نشأه و دو عالم و دو نوع زندگی است با قوانینی متفاوت. بعد میگن عجله نکنید. نمیخواهم بگویم عدل الهی جزء قوانین دنیاست و جزء قوانین آخرت نیست. حالا ما آمدیم فرضی که تربسته گفتیم گرچه شباهت های بین دنیا و آخرت هست ولی یه تفاوت های هم هست. وقت شما پیش داوری کنید و پیش دسته کنید، بگوید پس ظلم که بده تو دنیا بده در آخرت بد نیست. نه، ما اینو نمیخواییم. تنهو خوصله اگرم حالا به ذهنتون شتاب کرد همچه احتمالی، بدونید که ما این حرفا نمیخواییم بگوید، چون خیلی وقتا یه احتمالی که میاد جلو ذهن ما یه حجابی میشه، نیم داره دست آدم به حرف طرف گوش بده. و اینها اینست که ایشون اجازتن سفارشو میکنم، عجله نکنید. نمیخواهم بگویم عدل الهی که خدا عادله، تو دنیا عادله و از ظلم و جور تو دنیا بده و عدل تو دنیا خوبه. آخرت با این دنیا تفاوت داره، اونجا نه عدل خوبه نه ظلم بده. اینا نمیخوام بگم. بله میگه که و پس در اونجا ظلم رواست. خیر، مطلب دیگری میخواهم بگویم، اندکی حوصله داشته باشید. برای نشون دادن تفاوت هایی که بین این دو نوع زندگی وجود دارد مثالی در دست نیست، زیرا هر مثالی که بیاوریم از دنیا خواهد بود و تابع قوانین دنیا، ولی از برای تقریب، تقریب یعنی نزدیک کردن مطلبی را که میخواییم بگویم به ذهن، میتوان با کمی مسامحه دنیا و آخرت را به عالم رحم، دنیا و آخرت را به عالم رحم و دنیا تشبیه نمود، که این دنیای ما نسبت به آخرت ما تقریبا مثلش مثل زندگی عالم رحم است نسبت به دنیای فعلی. که تو پیریزی زندگی فعلی که ما حالا داریم در عالم رحم ریخته شده، پیریزی عالم پس از ختم شدن این نشأه هم حالا فعلا ریخته میشه. یه همچی جوری میخواییم بگو کمابیش در درس‌های جلوترم گفتیم بسا در عالم رحم یه تجهیزاتی به ما داده شده که تا در او عالمین هیچ برامون قابل استفاده نیست. دستگاه تنفس و شش و مثلا اینطور چیزا، معده و اینا قرار داده شده، ولی او وقت اگه بخواییم نفس بکشیم میمیریم، یه اصلیه نابود میشیم و قابل این که سالم به دنیا بیایم نیستیم اینها. اما به محضی که به دنیا بدیم نفس به کار میفته، به او شش که قرار داده شده جلوتر قرار داده شده، ولی چیزی قرار داده شده که به آمدن در این نشأه به کار میفته. به اینها یه تشبیهی و این وضع فعلیمون، این دنیامون، زمان کودکی و شیرخوارگی و سباوت و جوانی و کهولت و پیری و برخوردهایی که داریم، تربیتهایی که میشیم، اعمالی رو که انجام دیم، همه داریم میسازیم خودمون را برای یک زندگی که بعد از اینکه این نفس قطع شد، به اصطلاح پیش در آمدش همون عالم مرگ و بعدش قیامت این هاست. خب ولی از برای تقریب میتوان با کمی مسامحه دنیا و آخرت را به عالم رحم و دنیا تشبیه نمود. قبلا هم برای منظوری دیگر از این مثال استفاده کردیم. طفل در رحم نوعی زندگی دارد و پس از تولد از نوعی دیگر از زندگی برخوردار می گردند. یک جنبه مشترک این دو زندگی، یک جنبه مشترک این دو زندگی این است که در هر دو تغذیه هست، اما نحوه تغذیه جنین با تغذیه کودک پس از تولد فرق دارد. طفل در رحم مادر همچون یک گیاه زندگی میکند که ما جلوتر عرض میکردیم تغذیهش تغذیه نباتیه، مثل نباتات که ناحیه ریشه شون مواد غذایی رو به خودشون جذب میکنن، اینا هم از ناحیه اون اتصالی که با اندرون مادر دارن از خون او تغذیه میکنن. از خون مادر از راه بند ناب مانند ریشه گیاه غذای خود را میگیرد، نه با ریه ها تنفس انجام میدهد و نه معده اش فعالیتی دارد، ولی به محض اینکه به این جهان پا می نهد نظام زندگیش برهم می خورد، نشأه دیگری پیدا می کند و نظامی دیگر بر حیاتش حاکم می گردد و جهانش عوض می شود. در اینجا یک لحظه هم نمیتواند مثل سابق زندگی کند. در اینجا باید تنفس کند و از راه دهان غذا بخورد. اگر قبل از تولد هوا وارد ریه‌اش و غذا وارد معده‌اش میشد میمرد، حالا برعکس، اگر لحظه چند هوا وارد ریه‌اش نشود و ساعتی چند غذا وارد معده‌اش نگردد میمیرد. بعد از تولد اگر کسی بخواهد همون وضع سابق را برای طفل ادامه دهد، مثلا او را در محفظه قرار دهد و از همون راه بند ناب خون به او تزریق کند و در عوض مجرای دهان و بینی او را مسدود نماید، ممکن نیست، زیرا نظام زندگی طفل عوض شده است و باید از نظام نوین استفاده کند. جهان آخرت نیز نسبت به دنیا چنین است. وضع زندگی در آخرت با وضع اون در دنیا متفاوت است. در هر دوتا حیات هست، زندگی، ولی نه یک جور. زندگی در اونجا قوانین و نظاماتی دارد غیر از آنچه که در اینجا هست. به عبارت دیگر دنیا و آخرت دو نوع جهان و دو نشأه هست. برای به دست آوردن تفاوت‌های این دو جهان باید به توصیف‌هایی که از ناحیه متون دینی در این باره رسیده است مراجعه کنیم. همیشه متن او کلامی رو میگن که اصل مطلب و ریشه مطلب رو میگه مقابل شرح و حاشیه، که شرح و حاشیه همون مطلب رو بازش میکنه دستم و فروع و نتائجش رو میگه. و ما حالا که ادعا کردیم بین زندگی دنیا و آخرت ما یه تفاوت‌هایی هست و این برامون لازمه تا اون مطلبی که به صورت اشکال پیش کشیدیم که بین مکافات‌های اخروی و مجازات‌های اخروی و اعمال تو دنیا تناسب نیست، ما جواب و اشکال رو باید بدانیم و بدیم به واسه تفاوت‌های بین این دو جهان رو بفهمیم. و این تفاوت‌ها رو از کجا باید بفهمیم؟ از ناحیه متون شرعی. عقل ما سربسته میگه باید معادی باشه، توجه کردید؟ اما عقل دیگه مقدماتشو نداره که آیا وسعت بهشت تا چقدره، آیا درختای بهشتی چه جوره، مثلا پذیرایی که از بهشتی ها میشه چه جور پذیرایی هست، اینا دیگه عقل راه نداره از ناحیه خود خدا که اونم به وسیله انبیاء علیهم السلام و چیزایی که از ناحیه دین به ما رسیده است، مباد وضع عالم آخرت و تا حدودی که میشده است به ما بفهمونن، به مثلا تفهم کنیم و بفهمیم. این است که ایشون میگه برای به دست آوردن تفاوت‌های این دو جهان باید به توصیف‌ها، توصیف یعنی بیان صفت، توصیف‌هایی که از ناحیه متون دینی در این باره رسیده است مراجعه کنید. اکنون چند تفاوت را ذیلاً بیان می‌کنیم. یک، ثبات و تغییر، که این عالم دنیای ما عالم تغییر و دگرگونی است، عالم آخرت عالم ثبات و دوام است. در این جهان حرکت و تغییر هست. کودک جوان می گردد، کامل می شود، به پیری می رسد و سپس می میرد. در این جهان نوها کهنه و کهنه ها از بین می رود. ولی در جهان آخرت پیری و کهنگی وجود ندارد. بگویند که یه پیغمبر اکرم به یه پیرزنی فرمود، پیرزن بهش نیست، این ناراحت شد و این آخر چه گناهی کنه، و حضرت فرمود که اونجا همه جوونه، اونجا این حسابا نیست. روایت داره که اهل بهش جردن مردن، همه خلاصه کلمه جرد و معنی نه، اما مرد یعنی حساب پیری و ریشته پیدی و این حرفا اونجا نیست. مرد جمع همرده یعنی صورتهای شفاف بیمو و اینها اجالتا. مرگی هم در کار نیست، اون جهان بقا است و اینجا و اینجا و اینجا جهان فنا، اونجا خانه ثبات و قرار است و اینجا خانه زوال و فنا. یک تفاوت ها. دو، زندگی خالص و ناخالص. این دنیای فعلی ما حیات و موت با همه، زنده و مرده با همه، ولی عالم آخرت سراسر حیوانه، حیاته، درختش هم حیات داره، در دیوارش هم حیات داره و زنده. دومین تفاوت این است که در این جهان موت و حیات، مرگ و زندگی با هم آمیخته است، ولی اون جهان سراپا زندگی. در اینجا جماداتی و حیواناتی وجود دارند و هر کدام به دیگری تبدیل می‌گردد. جمادات به نبات، نبات به حیوان، ولی حیوان هم می‌میره، ناشه جزء جمادات میشه دیجوری، و اینه که هر کدام به دیگری تبدیل می‌گردند.